بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و ربما یقع للسالک هاهنا میل حبی به حکم مناسبت فعلیت و نسبت جمعیت الى بعض مظاهر الحسیت الحسنه من الصور الانسانیه التي هي اشمل المظاهر حسنا و جمالا و کمالا و تجلی الفعلی لا یکون ابدا الا فی مظهر. حالا الان ایشون اینجا به مناسبت تجلی فعلی برای موحد حالاتی پیش میاد که از اون جمله این حال است رو به ما یقعو رو به مناسبت عنوان فرمود. تجلی فعلیه، میبینید که انسان فطرتاً عاشق جماله، دوست دارد زیبایی را، انتظام را، حسن را، اینها را دوست دارد، اینها جاذب و جالب او هستن. یه خطی را میبیند، خطات خیلی چیر دست هنر به کار برده، میبینی در اون کلمات متوقل میشه، به خصوص اگر اهل فن باشه ممکنه که خط در سطح بالا، ولیکن چشم بینا ندارد، از جمال این خط لذت نمیبرد. دیگری خطاته و میبینید که اون حرف، اون کلمه، اون خط یک یا یک نون ای را جذب میکنه، فرو میرود در یه الف، در یه دال و چه به به میگوید. قرآن کریم چطور درباره اکثری مردم میفرماید که چه بسا از این آیات الهی اینها از اونها میگذرن. این هم آیات الهی دیگه، اینها نمیگن ما خودمون کیستیم که از هر آیتی مهمتر انسان، نه خودش میگوید کیست و نه در پیشگاه آیات الهی زانو میزند، اونها را با دیده اعتبار نگاه میکنه. و همینطور به از این همه آیات که از شش طرف او را احاطه کردن، از اینها میگذره، توجه نداره، چشم سمون بکمون امیان طور با داشتن چشم و گوش و اینها اینجور. اونجا هم همینطوره، اگر اهلش نباشه لذت نمیبره. یه نفر نساجه در یه قطعه قالی کهنه، بافته قدیمی کهنه، او را به عنوان عتیقه میخرد و چی جور و چطور و چقدر دروفه و ها کذا. اینطور اینها تجلیات فعلیست که اشخاص را تصرف میکنند. اینها که خالقین هستند، اینها را خلق کردن، مخلوق خالقند و اینها که خالق هستند اما مخلوق، همه خالقند. اونی که نوشته خالقه، اونی که خالق ایجاد موجود نیست. خالق، خلق، همون لغت قرآنی عربی اصیل، فعلی را به قدر و اندازه معین ای را پیاده کردن. خالق، خلقه و قدره و الگو گرفت، رو نقشه او را بریده. اینطور فتبارک الله و احسن الخالقین، چون او دیگه خدای این خالقینه و اینها هرچی دارن از او دارن. فعلشون نمایشگری از فعل الهیه، اینها ادای خدا را در میارن بدین زیبایی تا چه رسد که به خود اصلش. و تبارک الله و احسن الخالقین. همینطور که فعل این خالقین را میبینی که اشخاص را، افراد را جلب میکنه، گوناگون، جور با جور، اونجا هم همینطور، فعل الهی همینطور و همین صورته. افلا ینظرونه الال ابله کیف خلقت، و کم حرفه. حالا ما از بس که این حیوان رو دیدیم، بله مثلا در کارش، در وضعش، اینها تعجب نمی کنه. خدای سبحان، افلا ینظرون الال ابله کیف خلقت، حالا بشینن اولین و آخرین دست و قلم کنن راجع به شطور چیز بنویسن، چی میخوان بنویسن؟ کشتی صحرایی کشتی توشن بیابون بادی باد افتاده، اون عجه، اون طوفان، باد، اون شن، کجا انسان میتونه چشمشو باز کنه؟ بله میبینیم ساربان، حالا دیگه الان لفظ سار خیلی شهرت نداره، لغت پیشین تو کتابهای ادبی هست، یکی از نامهای شتر سار هست و همون با سین که میگن فلانی ساربان است، یعنی شتربانه. منتها الان دیگه در مرز و بوم ما سار به معنای شتر استعمال نمیشه دیگه، این طوره. پیشتر عرض کردیم الان ما بگیم زه کمان و زه آفرین و احسن توی تحسین و اینها میفهمیم، اما زه بچه در میان ما که ظاهرن رایج نیست، زه به معنای بچه، اما در لغت فارسی کتابی پیشین فراوان از شعر قدما، نثر قدما، زه لغت فارسی به معنای بچه، پیشینیان فراوان، لذا رحم را میگفتن زهدان، یعنی بچه دان دیگه. حالا الان زهدان رو میفهمن رحم، اما ترکیبش رو که زه هست و دان دیگه، اینطور که دان ظرف هست اینطور کمتر اونس داشته باشن. غرض حالا ساربان تو عجه افتاده، او میپره بر دوش حیمون سوار میشه، بر پشت بار سوار میشه، چشمشان میبنده، شطور چشمش بازه، بله با اون گردن بر افراشته اش و اینها، و این بیابون میرود این همه عجه. خب این چشمش که حیوان، بالاخره چشمشه، باید این خاک او را و خدای سبحان او را کشتی بیابونی طوری درست کرده است که بالای پلک چشمش دو طرف بالا پایین تلق داره، تلق عجیب، تلق نازک. وقتی عجه افتاده تلق را، شیشه عینک را میزند جلو، تمام گرداگرد چشمش را به وفق او ساخته شد، به دست صنع الهی دیگه. بعد میاد همه چشمش رو میگیره و عجه، خاک، غبار، طوفان چیکار داره به چشمش؟ تلق، زیر تلق هم میبیند و هم خاک آزارش نمیکنه. تا 15 روز 2 هفته ولی اینها میبینی حیوان بیابی به سر میبره. وقتی به آب که رسیده، دو جور لوله، چند جور لوله، یه لوله در نهاد او خدای سبحان به کار گذاشته که آب انبار اوست، و این به آب که رسیده آب میگیره، مثل حیوانات دیگر که به غذا رسیدن علف اینها تند و تند میخورن، الان دیگه هضمش نمیکنن. بعد وقتی که فراغ حاصل شده اونها رو برمیگردونن، دوباره میجوند، نشخوار میکنن، هضمش میکنن. ایشون هم همینطور آب رو انبار میزنه، یه لوله‌ای داره در خودش، به آب که رسیده آب 2 هفته رو نوشتن تا 18 روز اینجوری ها آب میگیره حیوان و آب در، و هر وقت تشنه شده و دگمش از داخل میزند و از اون جهت آب میاد به دهنش، با غذایش دهنش اینا حالا از خودش آب میجوشد و آب میخورد. مثلا اینی که در بیابون ها آبم نداره، نه چند فرسخ به چند فرسخ آب نداره و احساس تشنگی نمی کنه. الا ماشاءالله، الا ماشاءالله. حالا با اون بار سنگینش دیگه، تنها حیوان است اینجوری، با اون بار سنگینش باید خوابیده او رو بار کنن و بعد بلند میشه، به لب نردبون بگذارن که برن بالا کی رو بار کنن، که حیوان میخوابه و برو بار میکنن و بلند میشه و به اون وضع و به اون طور رو. و ما چه میدونیم، همین دو سه کلمه درباره او آشنایی داشتیم. و راجع به گردنش هم گفتن که اگر این گردنش بلند کشیده نباشه، این نمیتونه از زمین پاشه، لذا وقتی با اون بار سنگین صد من بار داره بلند میشه، بعد این گردنش لنگرشه، ای خودشو میاره میبره، اون گردن حفظش میکنه، راست چپ این ور اون ور نیفته، با این لنگ حفظش میکنه. و اینها در باره کتاب ها حیوان ها، همین حیوان جاهز، حیوان دمیری، حیات الحیوان سبزواری و حیواناتی که این آقایان خارجی هم نوشتن، خیلی کتاب های خوبی نوشتن، زحمت کشیدن، حیرتن در حیرت، حیرتن در حیرت. یه وقت میبینید که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، این تجلی فعلی او را میگیره و فرو میره بعد در این کلمت الله، بله جور با جور گوناگونه. وقت در اینجا میفرماد که وقتی اون تجلی، اون حسن جمال فعل طرف را میگیره، در اینجا به مناسبت فرمایش می فرماد که وقتی صورت زیبایی و همه زیبا، اونی که زیبا نیست چی هست، هر آن نقشی که در صحرا نهادیم تو زیبا بین که ما زیبا نهادیم، چی هست که زیبا نیست، فرستادیم آدم را به بیرون، جمال خیش در صحرا نهادیم. غرض اینجا برای او پیش میاد که گاهی در مظاهر حسیه حسنه در فعل الهی، مثل خطات چیر دست در یک قطعه، مثلا خط فرو میرود، هیچ نمیخواد که چشم بردارد از این، بله خط لذت میبرد، لذت معنوی، لذت از جمال این خط. و همینطور میشود به مظاهر که اینجا نظر شریفی شما باشه در فصل هشتم نمط نهم اشارات، اونجا شیخ خاطر داشته باشید، حالا هم رجوع بفرمایید یاد شریفتون بیاد، در فصل هشتم نمط نهم اشارات که در مقامات العارفین بود، اونجا شیخ عشق عفیف را عنوان کرد. الان اینجا هم شارح ابن فناری داره عشق عفیف را عنوان می کند، عشق عفیف که گاهی می بینی موحد، سالک، عارف، خداشناس، بیدار شده، به قدم به مرحله یقظ قدم نهاده، میبینی در یه جمالی، در حسن صورتی، در زیبایی یه قنچه یه گلی و هاکذا، بله میبینید که مجذوب آن جمالش میشود، اما عشق عفیف است. و لا حول ولا قوت الا بالله میگوید، ربنا ما خلقت هذا باطلا میگوید مثلا، و جهات دیگر. عشق عفیف که اون فصل هشتم مقامات العارفین نمط نهم داشتیم. اینجا در صفحه بعد، آخر صفحه بعد که قسم احواله، ذیل صفحه که قسم احواله، اونجا حرف محبت است. احوال دیگه، احوال مطابق حال، احوال یکی قسم محبت است که محبت که قوی شده تعبیر به عشق میکنن. بله که حالا اونجا رسیدیم، انشاءالله عرایزی تقدیم میداریم. اینجا الان این حرفی که شارح عنوان فرمود فرمایشی که باید در اون قسم محبت احوال زده بشه که عشق عفیفه، منتها به مناسبت اینجا فرمایشش رو فرمود که الان بعضی از عرایز هم به عرض میرسانیم. و ربما ما یقع لسالکه هاهونا، در این تجلی فعلی، در این توحید فعلی، تجلی فعلی، چه یقعو میلون حبیون، یعنی اون عشق عفیف، به حکم مناسبت فعلیه و نسبت جمعیت الى بعض المظاهر الحسیت الحسنه، بله میلون حبیون به حکم مناسبت فعلیه و نسبت جمعیه الا، این الا را، الا بعض المظاهر، الا را مفعول به واسطه میل بگیرید، میلون حبیون الا بعض المظاهر. و تعبیرشون چقدر شیرین که به حکم مناسبت فعلیه و نسبت جمعیه، چون تمام حسن از نسبت جمعیه حاصل میشه، حسن پراکندگی که حسن میاره، وقتی نسبت جمعیه باشه و موزون چیده شده حسن میاره دیگه، این طور است آقا دیگه، موزون چیده شد. مثلا جناب امیرالمومنین علیه السلام فرمود که به اون کاتبه، به کاتبش دستور داد که در نوشتن حروف را، کلمات را، اینها را باز نگذار، بینشون را همچون بین حروف و کلمات باز نباشه، جدا نباشه، فاصله زیاد نباشه، اما بین خط با خط فاصله باشه، خط با خط فاصله داشته باشه، اما حروف همچنان بوده باشه که بله اینجا الف هست با یه فاصله داله، با یه فاصله مثلا بله لام، چه اینها، اینطوری فاصله بین حروف نباشه، بین دو خط با خطوط با هم فاصله داشته باشن و حروف با هم دیگر جمعیت و چینششون پهلوی هم بوده باشه، که این برای حسن خط خیلی دخالت دارد که خطاطانی را مراعات میکنن. سطور بینشون فاصله است اما حروف از هم دیگر فاصله، حروف فاصله داشته باشن خیلی بیریخت میشه صورت بله نوشته و خط. اینها الان همینطور که بنده عرض میکنم جناب عالی، شاید اصلا یه حالت چندش هم به شما عرض بشه که من درک میکنم این حروف از هم دیگه باز بوده باشن، شاید یه چیزه اشترگاه پلنگی میشه. بله این حروف با هم دیگه نزدیک باشن و به خطوط از هم دیگر فاصله داشته باشن. این برای حسن خط، جمال خط، دلنشین تره، بهتره. این تعبیر شریفیشون به نسبت جمعیه، نسبت جمعیه چقدر دلنشین است، چقدر شیرینه نسبت جمعیه. اون حدیث شریف حضرت امام صادق علیه السلام را معروف به توحید مفضل، در اواخر توحید مفضل در توحید بهار جلد دوم بهار، توحید بهار نگاه بفرمایید، آخر توحید مفضل جناب امام صادق علیه السلام به مفضل می‌فرماید که مفضل، پیشینیان اونها برای عالم همینقدر اکتفا نکردن که بگن عالم را مبدأ است و خدا دارد. ولی به این حرف خیلی شیرینه، اونها را باید علم، اونها را باید فهم، اونها را حرف شنیده، خونده، زحمت کشیده، اون لذایز، اون لطائف روایات را ادراک میکنند. ولی میفرماد که مفضل، به همینقدر اکتفا نکردن پیشینیان، اون موحدان پیشینیان، به همینقدر که عالم برای مبدأ هست به اینقدر اکتفا، البته مبدأ و به این حد اکتفا نکردن. یونانیان موحدانشون عالم را که اسم می بردن می گفتن قوسموس، و می دونید که قوسموس یعنی چه؟ لفظ یونانی. می دانید که قوسموس یعنی چه؟ عرض کرد یعنی چه؟ نمی دونم، بفرمایی. فرمود قوسموس یعنی زینت، زینت، حسن، جمال. ولی این حسن و جمال از این ترکیب، از این عبارتشون نسبت جمع، نسبت جمعیت بدین زیبایی. گر نکارد دلبری و غارت و یغماستی، پس چرا انسان جمال خیش را آراستی؟ این نسبت جمعیتی که نظام هستی دارد، کلمات وجودی دارد، بدین زیبایی، بدین قشنگی، که اونها تعبیر میکردن از او به جمال، به زینت، به حسن، به زبان خودشون میگفتن قوسموس، که یک پارچه زینت جماله. نه تنها عالم را مبدأ است، البته مبدأ، ولیکن چه شیرین آفرید. بله بالعدل قامت السماوات والارض، فرج البشر کرتین، هل ترای فیها من فطور. و سبحان الله چقدر زیبا، چقدر شیرین، چقدر دلنشین. غرض ایشون خیلی، گرچه برز رسوندم آقا که ایشون در این چند ورق ناظر به منازل و شاعرینه، ما خلاصه کرده منازل و شاعرین را، شرح شروحی بر منازل شده و خود منازل، این چند ورق یه دوره منازل و شاعرینه حاج عبدالله انصاریه، ولیکن خوب الفاظی پیاده کرد. اینها کلمات را باید پروروند دیگه، سر شریف شما میخواند، باید به جمعی زیبایی در جمعیت، در پراکندگی نی، به حکم مناسبت فعلیه و نسبت جمعیه میل حبی پیدا می شود الی بعض المظاهر الحسیت الحسنه. بله می بینید که اینطور که اساتید ما رضوان الله علیه ایشون حکایت می فرمود از استاد بزرگوارشون که در محضر شریفشون همین درس ها را، اینها را، خدا رحمت کنه جناب شعرانی را، می فرمود کفریات. بله اینها را، بله همین کفریات را پیششون می خوندیم. بله می فرمود اون آقا استاد فرمود که آقا طوری شدیم که چشم می افتاد به یه غنچه یه گل، نمی تونستیم که از او مثلا چشم برداریم و از او اعراض کنیم. اینجور در توحید اون آقا جانها را، دلها را، رفقایی که در خدمت با هم بودیم در محضر مبارکشون، بله من آقا کتاب ها در پروروندن توحید، در بیدار کردن فطرت، مرحوم آقای طباطبایی، اون حرف اول از جناب آقای قمشی رضوان الله علیه بود. اون آقا مرحوم آقای طباطبایی فرمودن از استادشون مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه، از آقای قاضی نقل کرد، فرمود من که به نجف رفتم جایی داشتم میرفتم، حالا تازه رفتیم نجف و هنوز آشنایی که نداریم اینها، خیابانی داشتم میرفتم دیدم که از یک کوچه‌ای به حرف آقای قاضی مرحوم آقای طباطبایی نقل میکرد، دیدم از کوچه‌ای افرادی یکی پس از دیگری از این کوچه آقایان آخونده از کوچه بیرون میان، ولی شبیه افراد دیوانه با رفته، مثل این که آدم بیگانه، اینها روی اشخاص هاجوواج، بعضی ها هم چشمهاشون میبینم اشکالود، مثل این که از مجلس روزه و مصیبتی در آمدن یا خودشون مصیبت دیدن، اینها چی جور و چطور. گفتیم منظره منو گرفت که اینها همه این آقایان این آخونده چرا به این صورت به این نحوه. بله بعد فرمودن که ما سوال کردیم که این آقایان، بعد یکی من گفت اینها در سایه آخونده ملا شنقلی همدانی در مجلس محفل ایشون از محضر ایشون، بله مجلس درسشون بودن، خیلی ده لفظ جاذب جالب گیرا این طور توحید به این صورت، بعضی از عرایض در مقامات العارفین اشارات به عرض رسوندیم، اون نوارها را به عنوان یادآوری نگاهی بفرمایید و در این کتاب هم به حول و مشیت الهی هم اینطور پله پله پیش می آییم. فرمایشاتی از آقایون گوشه و کنار روایات یادداشت‌هایی داریم به وقت بحثش، انشالله تعالی به عرض می رسانیم. الان همه چی رو که می دونیم بگیم بعد دستمون خالی می شه، حالا کم کم. و رب اما یقعول سالکه هاهونا میلون هو بیگون به حکم مناسبت فعلیه و نسبت جمعیه، عرض کردم الا متعلق به میل، الا بعض المظاهر الحسیت الحسنه من از صور الانسانیه به خصوص، بله اما عشق عفیفه، التي هي اشمل الانسان، صور انسانیه، التي هي اشمل المظاهر حسنا و جمالا و کمالا. خیلی. و میدانید که و تجلی فعلی هم لا یکون ابدا الا فی مظهر، دیگه خود با تجلی فعلی خدا رو با در کلمات وجودیش ببینید، دیگه در فعلش باید ببینید. حالا اینجا آقا الان اینی که داریم عرض میکنیم، اول تقدیم داشتم که مربوطه به آخر صفحه بعد، مربوطه به محبت و اقسام عشق، حالا ایشون اینجا هم عشق عفیف رو آورده، حالا هم اون فصل چندم بود عرض کردیم، هشتم بود، فصل هشتم عرض کردیم، بله از این مقامات العارفین در نظر داشته باشید و هم در منازل الشاعرین عشق عفیف را عنوان می کند، اونجا هم ببینید آقا جان صفحه 171 باب المحبت، اونجا هم عشق عفیف را عنوان می کنه. بعد تا به فرمایش شال و وقت شریف شما را نمی گیریم، بعد می رسید اونجا تا به این عبارت مولا عبدالرزاق و لحاظا کان العشق العفیف اقوا سببن فی تلطیف سر، این عبارت رو اونجا مقامات العارفین هم بعض رسوندیم، و لحاظا کان العشق العفیف اقوا سبب فی تلطیف سر، چون توجه رو جمع میکند به یک امر و این در توحد کمک میکنه، فی تلطیف سر و اعداد للعشق الحقیقی، چون اون عشق حقیقی که بله که موحد میشود و حالا وحدت را قاهر میبیند و کثرت را مقهور میبیند و حالا میگوید که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، در این دیگه چیزی دیگه میشه، فإنه این عشق عفیف یجعل الهموم هما واحدا و یقطع میبرد توزع الخاطر پراکندگی خاطر را و تفرقه. بله و تا به اینجا هم همینطور، چرا فرمودن عشق عفیف در مقابل عشق کثیف غیر عفیف، اون که بله مال بلحوشه که به خلاف عشق منبعث انقلبت سلطان شهوه، فانه وسواسون ناشی اون من تسلیت فکر فی استثنان چی دو قرز اون که عباب و حوثه، اون که عشق عفیف میفرماین در مقابل اون عشقی که از سلطان شهوت نفسانی برمیگیره، اون که بله انسان رو خاکی میکنه، بله کثیف میکنه، بعد دنبالش میفرماد که لذا لذا. میبینید که عشق بر دو قسم است، عشق عفیف هست ممدوه و اون عشق منبعث از سلطان شهوت است که لذا در کلام آقایان هم مدح عشق مییابی هم ذم عشق مییابی. اون مدحش راجع به عشق عفیفه، اون ذمش راجع به این عشق منبعث از سلطان شهوته. بله اونی که مثلا میگوید فرض مولای رومی هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل گردم از آن. می وقتی که خود سلطان عشق آمده، این عشق عفیف توحیدی نخ اونها که تعریف کردیم اون نیست، این فوق اون تعریف آدم قلم فرسایی میکنه و سخنوری میکنه حرف میزنه، این غیر از اون داشتن اون نعمته، اون یه چیز دیگره. اون شبیه همون حرف متعارف که گفتن بله که زنان نائحه میآوردن، زنان نائحه نائحه بودن، زنها میتونستن خیلی الفاظ بله اینها گوناگون را جمع جور کنن و هم ببافن، طبع شعری داشتن در مجالس مصائب و سوگواری و اینها. اون زنان نائحه اونها را دعوت میکردن که نوحه سرایی میکردن، بله دیگران گریه میکردن، زنها گریه میکردن. این زن نائحه هست درد نداره، اما یه چیزایی میگه الفاظ به خلاف اون مادر. مادر حرفی که میزنه بعد میبین دیگران رو منقلب میکنن، ولی اینکه حوصله سج و قافیه نداره. آقا سج و قافیه گفتن یه سر آسوده میخواد دیگه، اینکه الان حوصله سج و قافیه گفتن نداره بیچاره مصیبت زده است. بله اون زنی که درد ندارد و نوحه سرایی میکنه، خودش به گریه هم میزنه، دهن کج و کوله میکنه، گاهی هم به سینه‌اش، به زانویش، به سرش، به این کارها میکنه، ولیکن همه تصنعه، درد نداره. اونی که درد داره یه چیز دیگره. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل گردم از آن. میرم نخیر اون وقت که داشتم وصفش میکردم خودش را نداشتم و وصفش میکردم، حالا خودش که آمده فوق وصفه. بله راه نداره وصف در باره عشق اینها اینطور. بله غرض یک عده مدح کردن، یک عده ذم کردن، نکوهش میکنن، بدانید که این راجع به این دو قسم عشق است، عشق عفیفه و عشق منبعث از سلطان شهوته. فمن ها هنا ابتداء القصیدت تاییه لابن فارس. ابن فارس هم قصیده تاییه معروفش سقطنی همی الحب راحت و مغلتی و کعسی محیامن ان الحسن جلتی. بله اینطوری می فرماد که ابتدای قصیده تاییه ابن فارس که شعر بعدش با این فرمایش فاوهم تو صحبی همکارانم را ان شرب شرابهم بهی سر و سری فنتشایی به نظرتی. بله اون ابتدای قصیده تاییه ابن فارس، تاییه ابن فارس را اون فرغانی که ابتدای کتاب اسم بردیم، یکی از آقایان بزرگان همکار، یعنی در ردیف شارح ما اینها بودن، از شاگردان صدرالدین قونوی، یکی از کسانی که تاییه ابن فارس رو شرح کرده به نام منتهى المدارک، اون فرغانی ابتدای کتاب صدرالدین فرغانی او شرح کرد، یکی هم عزالدین محمود کاشی ایشون شرح کرد که این دوتا شرح چاپ شده. بله هست، کم نیست. اونی که مال عزالدین محمود کاشیه با شرح شنبه قازانی تبریزی که فسوس فارابی رو شرح کرد به عربی، با شرح ایشون چاپ شد. منتها نظر شریف شما باشه آقا که این شرحی که با شرح فسوس فارابیش یک جا چاپ شده که شرح عربی فسوس فارابی شنبه قازانی چاپ کرد، شرح کرده، این دوتا شرح، شرح عزالدین محمود کاشی با شرح شنبه قازانی فسوس فارابی یه جا چاپ شده، در این چاپ شرح تائیه عزالدین محمود کاشانی به اشتباه بالایش نوشتن که شرح عبدالرزاق کاشانی. این اشتباهه، این درست نیست. این هر کی اون آقای مصحح اینها عجله کرده، درست تحقیق نکرد. بله اینجا غلطه، این شرح عزالدین محمود کاشیه، چنان که جامی در نفحات الانس تصریح میکند و پیش از جامی سید حیدر آملی در نقد و نقود که با جامع الاسرار چاپ شده، اون کربن فرانسوی چاپ کرده، در نقد و نقود صفحه 700 شو نگاه بفرمایید، اونجا تصریح میکند که این شعر مال عزالدین محمود کاشیه و جامی هم در نفحات الانس همینطور که شعر اولش و آخرش رو میآورن بیشک مال عزالدین محمود کاشیه و این چاپ اشتباهه. بعد ایران نسختون را تصحیح بفرمایید دارید به این صورت. اما خود عبدالرزاق در اسنادش به کاشان که کاشی، بله فیه حرفان، چون آقایان نوشتن که مولا عبدالرزاق غاسانی فرمودن، غاسان سمرقند، نه غاسان معرب کاشان باشه. بله کاشان، کاشانی را بله مرحوم خواجه در منطق اشارات جناب بابا افضل را که اسم میبرد، ایشون را بابا افضل قاشی، کاشی را و معرب قاشی. بله غرض راجع مولا عبدالرزاق بعضی ها یعنی دیدم که فرمودن مال غاسان سمرقنده، نه اینکه معرب کاشان باشه. اما این شرح تائیه مسلم مال عزالدین محمود کاشیه. اینطور غرض حالا پیش آمده. بله پرز رسوندیم. بله گاهی هم میدونید که این بچه ها کلاه بزرگا رو به سر میگیرن، پادر کفش بزرگا هم میکنن. ما به استقبال ابن فارز رفتیم، این یم بولحیات را به ادایشون در آوردیم که قصیده تائیه به نام یم بولحیات گفتیم که بدعتو به بسم الله عین الحقیقتی نتختو بهی فی نشأت بعد نشأتی شربتو محیاهو به عین شهودهی صباحا مساءا کرتا قبه کرتی، که گویا 425 بیت هست، همین تایی که چاپ شده به نام یم بولحیات. به استقبال ایشون، ایشون در ابتدای، حالا فرمایشون اینه که در ابتدای قصیده تاییش که اون فاوهم تو صحبی ان شرب شراب هم بهی سر و سری فنتشایی به نظرتی، بله این ناظره به این بله جنبه تجلی فعلیه که شعرم خیلی بلند و خیلی خوشه. بله یکی از ابیاتش، حالا به طور دقیق هم در خاطر ندارم که از ابیات این قصیده تائیه است یا قصیده، چون دیوان ابن فارز رو ایشون دو تا تائیه داره، یه تائیه کبرا که همینه، اینجا اسم برده کبرا نخیر، اینجا تائیه که نوعاً به اطلاق میگن تائیه کبراش میگن، یه قصیده هم داره که قصیده صغراش، اون تائیه صغرا، و خود دیوان ابن فارز شرح شده به عربی، در مصر چاپ شده، شرح شده و دیوان قطور شرح خیلی خوب مفید. بله بود هست فراوان پیشترها که بود، حالا ما هم که به کتابخونه ها و اینها آشنا، زمان ما گذشت دیگه، حالا در جناح ارتحالی اون دیگه حال و حول و حال و حوصله، بله اونها دیگه نیست دیگه، گذشت دیگه. بله چون این قصیده، قصیده تائیه‌شه، حالا نمیدونم در این قصیده تائیه است یا قصیده دیگر شعر قرص به شعری داره که به خدای سبحان خطاب می کند که بار الله من بندم، هرچه حکم فرمودی، هرچه امر فرمودی، ما تسلیم، ما سر در پیشگاه تو راضی، از اینجور جزا و فضا داره. بعد مبتلا شده به حبس بول، ابن فارز به حبس بول و وجه و دادش در آمده، آدمی که در مقام تندرستی و راحتی و تو نعمته میگوید خدایا بنده ایم و راضی از خیلی مشکل، و به وقتش مشکل درد فشار آورد. بله قرص بالاخره به اطرافیانش، به افراد خانهش گفت که مرا برای مرکبی سوار کنید ببرید در مکتب خانه ها، این بچه ها غریب العهده به مبدن مکتب خانه ای را سوار کردن که چی میخواد چطور، اینا درد داشت و سوارش کردن آوردن ای را جلوی مکتب خونه این بچه ها داشتن. بله بله، مکتب خونه پیش ملایشون. رو کرد به این بچه ها، گفت شما به در حق عموی کاذبتون، خبری خودش میگفت، در حق عم کاذبتون دعا کنید که درد منو بیچاره کرده. بله، این بابا این که گفته بود ما تسلیم هستیم و در مقابل درد و چه و اینا. پناه به خدا، خداوند حفظ بفرماید انشاءالله. حوادث بد روزگار، چه باید گفت چه باید کرد؟ باز میخوام ببخشید، هنوز جوان بودیم و هنوز گرفتار آدمیزاد نشده بودیم، حرف خیلی پیشتر هاست. مرحوم آقا جمال رضوان الله علیه، حضرت آقا جمال آیت الله آقا جمال گلپایگانی، از اعظم علمای نجف بود و بزرگوار، انسان چشیده و انسان مراقب و بزرگ مرد اهل توجه و اهل دل بود رضوان الله علیه. ایشون به چه مناسبتی که اونها رو نمیدونن به پرستاد مبتلا شدن، به حبس بول. ایشون را آوردن تهران، از نجف به تهران، دیگه اونهاش نمیدونن به چه مناسبه، مسافرت بود پیش آمده، چه ارز کنم اونها نمیدونن. بعد یه آقایی به من گفت که خدا رحمتش کنه، گفت من دارم میرم خدمت آقا جمال. بله، گفتم آقا جمال کدوم آقا جمال؟ همین محشی اربه، از اون اربه هایی که پیشتر چاپ شده، چند پنج شیش حاشیه‌ای، مرحوم آقای بروجردی با آقایون یکی حواشی، چون این آقا جمال. گفتم ایشونه میفرمایید؟ بله. گفتم ایشون تهران چیکار؟ ایشون نجف. من گفت بله، الان نمیدونم بیمارستان کجا اونجا اسم برده، ایشون اونجا بستری هستن. بله، من دارم میرم به عیادت و زیارتشون، اگر حاضری. بله، من گفتم خیلی افتخارم دارم و در خدمت اون آقا رفتیم به زیارتشون. و دو سه نفر ایستاده بودن تو اتاقشون و ایشون به پشت افتاده بودن، پاهاش بالا و سفیدی روش کشیده بود. و من وارد شدم و رفتم دستشو گرفتم، بوسیدم و بعد به ایشون خطاب کردم، عرض کردم که آقا جان و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. مرحوم طبرسی در ضمن این آیه در مجموع بیان میفرماد که بدین جهت است که اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، فرمودم بدین جهت است که علما عمر دراز میکنن، چون وجودشون نافع برای مردم برکت داره. این پیرمرد از این شیرین زبانی ما خیلی خوشش آمد و به ما دعا کرد انشاءالله موفق بوده باشی. بله، من کنار فاصله دو قدم ایستادم، چیزی نگذشته، بله چند ثانیه نگذشته، دیدیم یک بارگی این آقا فریادش بلند شده، اصلا دیگه نمیتونه خویشتنداری کنه، اینا فریادش بلند شده. حالا بول میخواست بیاد نمیاد. حالا چقدر نعمت آدم، بله جسارت، میره مثل آبشار نیاگارا، شر 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 شر. بله واقع، و شرع مقدسم فرمود، بله در اون وقت بگید یا لهم من نعمت، کم نعمته، راحت آسوده. بله یا لهم من نعمت، و بگید الحمدلله الذی امات عن الاذی و آفانی، الحمدلله الذی دفع عن الاذی و آفانی. هر دو داره، هم اماته، اماته با تعین مشاله جسارته، و الحمدلله الذی امات عن الاذی و آفانی. و حدیث دیگر الحمدلله الذی دفع عن الاذی و آفانی، کم نعمته. و این آقا چی جور، و من به یاد این حرفا افتادیم. بله غرض، انسان تو نعمت چی جور خویشتن داری مشکله. بله این آدم به این بزرگی، بله اصلا هیچ نتونست خودشو جمع جور کنه. و بعد ما بیرون رفتیم و چند لحظه ایشون آروم شد وقت با آمدن و با سند با میل. بله بله ایرا. بله، و ما به اون دفعه آقا گفتیم که شرع مقدس فرمو، شرع یعنی عقل، عقل دیگه، که پیش طبیب، پیش مریض توقف زیاد نباشه، اینها که راحت داره خوب نی. ما رو بیرون بودیم، ایشون که آرام شده، بله زود آمدیم و با دستشو بوسیدیم و عذرخواهی کردیم و اینها، و بعد مرخص شدیم باز مشغول دعایشون. بله غرض، خداوند بله تو نعمت آدم غرق توجه، به چه نعمت، به چه نعمت. الحمدلله رب العالمین، خداوند همه رو به سلامت بداره. بله این بیچاره به این بچه ها میگفت که به در حق عم کاذبتون، که اون شعر رو من گفتم که خدای تسلیمم و راسیم، اینها دروغ گفتم، در حق عم کاذبتون دعا کنید. همین ها هنا ابتدا القصیدت تاییه لابن الفارس نگاه بفرمایید. فنقول، خب حالا این فراز در رفتیم. فنقول، فنقول داره مقدمه میگیره که برای قسم اخلاق و دنبالش قسم اصول، که این مقدمه رو دو رکن میکنه، یک رکن میشه قسم اخلاق، رکن دوم میشه قسم اصول. حالا فنقولو اول سطر که داریم مقدمه میگیریم تا وارد بشیم در قسم اخلاق. خب تا اینجا که این سه قسم را بدایات بود و ابواب بود و معاملات. التفاتم فرمودید که بدایات عمدهش رؤوسش ستا بود، این طور بود دیگه، توبه بود و اعتصام به حبل الله بود و ریاضت، اینجور بود آقا دیگه. بقیه اون امور، اون دهتا در ضمن اون سه مندرج شدن، یعنی یقظه و انابت و محاسبه را در توبه اندراج فرمود، تفکر و تذکر و سما را در اعتصام به حبل الله مندرج فرمود، فرار و مجاهده و مکابده را در ریاضت مندرج فرمود. بعد آمد از بدایت در آمدیم وارد در باب شدیم، مدخل آمده به قسم الابواب. اونجا هم قسم الابواب ملاحظه فرمودید که اصولش باز ستا بود، زهد و ورع و حسن. بقیه در اون سه مندرج بودن، یعنی رجاء و رغبت و تبتل در زهد مندرج شدن، قناعت در ورع مندرج شده بود، خوف و حذر و اشفاق و خشوع و اخبات در حزن مندرج شده بودن. از اون در آمدیم به قسم معاملات داد و ستد بود، اونجا هم اصول ستا بود، اخلاص و مراقبت و تفویض بود، بقیه مندرج در اون سه بودن، یعنی تهذیب و استقامت در اخلاص مندرج شده بود، رعایت و حرمت در مراقبت مندرج شده بود، توکل و ثقه و تسلیم در تفویض مندرج شده بود. این سه قسمی که با این اقسام اینجا هم داریم حالا مقدمه میگیریم که قسم اخلاق و اصول و بقیه رو بله پیش بکشیم. حالا داریم مقدمه میگیریم که قسم اخلاق هم باز اصول سه تاست، صبر و شکر و رضا. در صبر و رضا چیزی را مندرج نفرمود، همه را در بقیه را در شکر مندرج فرمود، که صدق و تواضع و حیا و خلق و ایثار و کرم و فتوت، اینها همه را در شکر مندرج، که اینها همه اصول امهات ستا شده و باقی در اونها مندرج شدن در هر قسمی. حالا مقدمه. فنقولو ازا فنیت ان نفس سالک فی هذه المقامات تسعه، که گفتیم چی فنیت؟ حجب الکسره و زهرت وحدتوها انتقلت ان مقام الاسلام الى باطنه. داره اون توفیقات سگانه را که اول اسلام باطنش بود ایمان، بالاترش بود شهود، اون توفیقات بله اون مراتب سگانه توفیق را داره اینجا پیاده می فرماد. مقدمه است. حالا انتقلت ان مقام الاسلام الى باطنه الذی هو نور و حدقت ایمان، چون حدقه باغ، حدیقه با حدیقه باغ، خود حدقه، حدقه مردمه که چشمه، بله حدیقه باغ، به لحاظ حدقه ایمان اون مردمه که چشم که نوره، نوره حدقه ایمانه اون انسان العینه، بله بله حدیقه، خود حدیقه اگر باشه باغه، باغ با نور با شکوفه مناسبه، اما حدقه هست، حدقه مردمک چشم که نور بخونیم، باطن هل نور الذی هو نور و حدقه ایمان، و لما کانت العلاقه بینها و بین الروح و سر مراتبه، بله انسان بود دیگه، علاقه بینها و بین الروح و سر، یعنی بین نفس و روح و سر که دو مرتبهش بودن باطن، جدن علاقه هست فی هذه النشأه و لکل من الثلاثه هم نشأت مخصوصت بهی، ف نشأت نفس حسیت یک و حکمها فی مرتبه الاسلام است ظاهر، و نشأت روح غیبیت اضافیت و حکمها مختص به باطن الایمان است، و نشأت سر غیبیت حقیت و حکمها مختصم به مقام الاحسان، که کنک ترا، بلکه کنه رو هم آخرین مرحله برداری که مقام رؤیته. و نشأت کل واحد غربتون به نسبت الی غیره، قهرن خودش هست مراحل هر مرتبه بالاتر، غربتون به نسبت الی غیره، اونها رها کرده بالاتر آمد. و کل نشأت هم که میدونیم پر زیاد فاصله شده بین لما و جوابش. و کل نشأت که غلب اثروها، بله، کان صاحبها، صاحب اون نشأه مستتبعن صاحبه، صاحب اون اثر را، قهرن اثر، هر نشأه‌ای که آمده هر نشأه حکمی داره و هر کسی در هر نشأه قدم نهاده و تابع مستتبع آثار اون نشأه است دیگه. لاجرم کاند، همونطور که جناب آقا اشکبری فرمود جواب لما بالا، لاجرم حالا کانت نفس فی مقام الاسلام، چون در هر مرتبه که هست مستتبع اثر اون مرتبه است دیگه، کانت نفس فی مقام الاسلام مستتبعن صاحبه، صاحب اسلام را که اسلام صاحب اثر بالا فرمودی، و مستتبعن صاحبه، صاحب اثر، مستتبعن صاحب اسلام را که صاحب اسلام کیه؟ خدای سبحان. حالا مستتبع صاحب اسلامه یعنی چه؟ فی رجوعها نفس الا، فی رجوعها الا مولای خودش خدای سبحان که صاحب اسلامه، این اثر در او ظاهر میشه، قوی میشه. فلما انتها، حالا یه پله بالاتر، حالا سیروها، سیر نفس به ظهور وحدتها، حالا به اون دو مرتبه باطن روح و سر، آل امر و سیر الى روح و تحققها، یعنی الى تحققها، این ضمیر تحققها را بزنیم به روح و تحققها به حقیقت ایمان، که چه میشه به این روح که تحقق پیدا کرد به حقیقت ایمان، چه میشه؟ به ازالت خفایا، اون اموری که اون آشغال ها، اون گوشه کنار، بله، اون رنگ ها، اون آثار طبیعت، اون عادات معلوفه، اون چیزهایی که اونش گرفته، خو گرفته، هنو به این زودی ها دست بردار نیست، تا تصفیه بشه، تا پاک بشه، تا تطهیر بشه، بله، کار آسانی نی. به ازالت خفا یا احکام انحرافیت باقیت فر روح و انزالت، واو وصلیه باشه، و انزالت عن نفس، درست، چون فرمودی روح باطن نفسه، بعد اون سرش حالا در مقام نفس درست، اما اون لابلا داخلیش، بله، هنوز رنگهایی هست. و ذالک من باب تمثیل، که تأثر منتبه من اثر الحاصل فی المرآت، حالا یه چیزی در مرآت منتبه شد، آمدیم و این رنگش رو زدودیم، از بین بردیم، در حالا پاکش کردیم، یه چیزهایی در، بله، من در آینه اثر گذاشته تا اونها از بین بره. این تمثیل که تأثر منتبعه، یعنی منتقشه، من الاثر الحاصل فی المرآت. این مثال تموم شده، برگشت بشه به عبارت قبلی، فیشرع الروح فی السیر لازالتها، یعنی ازالت اون خفایای احکامی که در گوشه و کنار او قرار گرفتن. وستتبعت نفسه، حالا نفس مفعول به استتبعت، ضمیر استتبعت برگردد به روح. حالا نفس که پاک بود در مرتبه ظاهر، حالا بنا شد اون خفایا، لذا میبینید که روح استتبعت نفس دفعن لتوقع شر، این یک. و سر، یعنی استتبعت روح از سر، جلبن لنف، که دشمن و قهرن اینطوره تخلیه میشه تا تجلیه بشه، بله، دشمن بر کنار میشه، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، اون دیو بیرون رفتنش اون شر رو اینها از بین بردنه، جلب نه فرشته در آیده. فوقعت نفسو فی قربتن، خب هر مرحله به این صورته که تنها میشه، از اونها دست برداشته میشه. حالا به اینجا که رسید، و هذه المرتبه الایمانیه لها رکنان، رکن اول مربوط به قسم اخلاق، رکن دوم مربوط به قسم اصول، که هنوز در مقدمه ایم نرسیدیم.